بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين همدان چه احتمال دارد در کلام مرحوم نراقی وجوب تعلم وجوب نفسی باشد ولیکن الانصاف این است که ادله وجوب علم ظهور دارد که این وجوبش وجوب غیری است نه وجوب نفسی چون مؤاخذه و عقاب بر نفس مخالفت به واقع مترتب شده است گفتیم بجا وجوب غیری باشد در واجبات موقته با اشکال مواجه می شویم چون قبل از وقت تکلیفی نیست تا تعلم آن واجب باشد بعد از وقتم که جاهل و غافل هست ایشون فهمد نه بگیم وجوب تعلم وجوب غیری است تا وقتی که انسان مکلف می شود می داند التفات اجمالی دارد که واجبات مطلقه ای هست واجبات مشروطه ای هست و در سیره عقلا فرقی گذاشته نمی شود میان مطلقه و مشروطه همچنین انسان بالغ می شود و التفات اجمالی پیدا می کند چه واجباتی هست این چه چیزی را اقتضا می کند وجوب تعلم را چه اگر تعلم را ترک کند و ترک تعلم منجر به ترک اون ذل مقدمه بشود اهم از آن چیز مقدمه واجب مطلق باشد یا واجب موقت و مشروط مستحق عقاب خواهد بود هیچ صد دونن چه درس همه لیکن در انصاف ظهور عدلت وجوب العلم در این چه علم واجب غیری است چون روایاتی که در وجه سادس گفته شد اینا ظهور داشتن در مؤاخذه بر نفس مخالفت این و یمکن ان یلتزم این جواب از اون اشکال است دیگه خب اگر واجب غیری باشد عقاب چرا در واجبات مطلقه حالا می توانیم بگوییم ترک تعلم چون منجر به ترک ذل مقدم می شود عقاب دارد اما در واجبات موقته چطور؟ در واجبات موقته چه قبل از وقت تکلیفی نیست بعد از وقت هم التفات نیست چرا عقاب می شود؟ میگه به خاطر این است که وقتی که این بالغ شد التفات اجمالی دارد که یه واجباتی مطلق و یه واجباتی مشروط وجود دارد که باید تعلم بشود و یمکنه ان یلتزم حین اذن یعنی وقتی چین وجوبش غیری شد ممکنه التزام بشود به استحقاق العقاب علا ترک تعلم تکالیف این مستحق عقاب است بر ترک تعلم تکالیف تعلم تکالیفی چه الواجب مقدمتن واجب مقدمی بود گرچه این تکالیف مشروطتن به شروط این تکالیف مشروط هستن به شروطی که اون شروط مفقود از حین الالتفات مثلا مشروط به حضور وقت است هنوز وقت نماز نرسیده است دیگه هنوز وقت نماز چه شرطه بله فرا نرسیده این شرط مفقود است اما اجمالا چه میدانه ولو قبل از وقت نماز است ولی اجمالا میداند تکالیفی وجود دارد و این کانتون تکالیف مشروط به شروطی که مفقود باشد حین التفات اون وقتی که التفات دارد الى ما یعلمه اجمالا اون وقتی که التفات دارد به اون چیزی که اجمالا میداند من الواجبات المطلقه و المشروطه از واجباتی که مطلق است و مشروط است ولو هنوز اون شرایط نیست هنوز استطاعت حاصل نشده اما می داند چه در اسلام یک سلسله واجبات مطلق هست، یک سلسله واجباتی هست چه شرایط دارد، مشروط است. و به همین التفات اجمالی باید سبب بشود برای چه چیزی؟ برای تعلم. تعلم هم سبب بشود برای اتیان اون تکلیف و واجب. حالا اینجا التفات اجمالی دارد، تعلم نکند و به واسطه ترک تعلم اون ذل مقدمه ترک بشود، مستحق عقاب خواهد بود. استقرار بناء العقلا فی مثال تومار المتقدم على عدم الفرق فی المذمه على ترک تکالیف المستور فیه بین المطلقه و المشروطه. چون بنای عقلا مستقر شده در مثال اون تومار، یه شخصی که ادعای رسالت را میکرد، یه توماری هم آورده، میگه نگاه کنید، بعد اجر علم پیدا کردید، ایمان بیاورید. در صفحات قبلی را خوندیم. اونجا بنای عقلا مستقر است، برای این چه فرقی نیست در مذمت بر ترک تکالیفی که در اون تومار نوشته شده، بین تکالیفی که مطلقه باشد و تکالیفی که مشروع. یعنی اگر کسی نگاه نکند به مطلقه و مشروطه‌ای که تکالیف مطلقه و مشروطه‌ای که در اون تومار هست نگاه نکند، مستحق عقاب است دیگه. نمیتوانم بگم که برای مطلقه مستحق عقاب است ولی برای مشروطه مستحق عقاب نیست، چون هنوز شرطش حاصل نشده. نه، چون التفات اجمالی دارد، التفات اجمالی دارد که در این تومار تکالیفی است. همین التفات اجمالی باید او را وادار کند به چی؟ به تعلم. نکند مستحق عقاب خواهد بود. و تعمد، شاید بچه تعمل این باشد که این بنابر مبنای صاحب اصول چه واجب معلق را ایشون تصویر کردن، چه وجوب فعلیست واجب استقبالیست، با اون مبنا می سازد. در واجبات مشروط اگر بگویم که واجب است یاد بگیرد، باید تکلیف باشد چه یاد بگیرد دیگه. این تکلیف باشد چه تعلم کند، این بر اساس مبنای صاحب فصول است. چه بگوییم وجوب فعلی هست بلو واجب استقبالی. اما اگر کسی اون مبنا را قبول نکند، واجب معلق را قبول نکند، وجوبی نیست قبل از شرط، قبل از وقت وجوبی نیست، تکلیفی نیست تا تعلم آن واجب باشد. هذا خلاصة الكلام بالنسبة إلى عقاب الجاهل التارك للفحص العامل بما يطابق البراءة. این خلاصه کلام بود نسبت به عقاب شخصی که جاهل هست ولی تارک فحص است، فحص نکرده و عمل کرده طبق اصل چی؟ براءت. که طبق اصل براءت که میگه واجب نیست هر چیزی که انسان در وجوب شک میکند یا جز شرط اینا واجب نیستن، طبق آن عمل کرده. آیا عقاب میشود یا عقاب نمیشود؟ گفتیم عقاب میشود دیگه، منتها وجه عقاب اختلافی بود. آیا به خاطر وجوب نفسی تعلم هست؟ یا به خاطر وجوب غیری تعلم هست؟ یا نه، وجوب تعلم از اون جهت چه بعد منجر می شود به اتیان ذل مقدمه، و ترک تعلم از اون جهت چه منجر می شود به ترک ذل مقدمه. اینا راجع به عقاب بود. حالا از این به بعد شروع می کنن حکم وضعی اعمالی که جاهل انجام میدهد. اعمالی که جاهل انجام میدهد چه باید فحص میکرد؟ نکرده. یه معامله ای را انجام داده است. آیا اعمال او، معاملات او صحیح هست یا نه؟ در دو قسم، قسمت اول معاملات، در صفحات بعدی عباداتش را بررسی میکنند. ببینیم که آیا معاملات او صحیح هست یا صحیح نیست. چیز اخصوص؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وأما الكلام في الحكم الوزعي فهي صحة الأمر الصادر من الظاهر وفساده، فيجب الكلام فيه تارة في المعاملات وأخرى في العبادات. أما المعاملات فالمشهور فيها أن العبرة فيها بمطابقة الواقع ومخالفته، سواء بقيت أن أحد الطريقين عن الاستعادة والتقليد أم لا المهم. فاتفقت المطابقة للواقع لأنها من قبيل الأسباب لأمور شرعية، فالعلم والجهل لا مدخل له في تأثيرها وترتب المسلمات عليه.
اما کلام در حکم وضعی، ایگابش را بحث کردیم که ایگاب دارد یا نه. حالا حکم وضعی اعمالو، یعنی صحت عملی که صادر می شود از شخص جاهل و فساد آن. میگه در دو مقام بحث می کنیم، کلام تارتن فی المعاملات است و اخرا فی العبادات. اما در معاملات فل مشهور فیها، مشهور در معاملات این است که اعتبار در معاملات به مطابقت واقع و مخالفت واقع است. یعنی عمل شخص جاهل مطابق واقع باشد صحیحه، مطابق واقع نباشد صحیح نیست. حالا فرقی نمی کند، این مطابقت بله با واقع از طریق اجتهاد و تقلید احراز بشود، مجتهد بوده یا مقلد بوده، یا نه مجتهد بوده نه مقلد بوده، به صورت اتفاقی عمل کرده است. به صورت اتفاقی، اتفاقا عمل او هم مطابق با واقع بوده است، این صحیحه. اما در عبادت نمیتوانیم بگوییم، در عبادت خواهند گفت به صورت اتفاقی مطابق با واقع باشد صحیح نمیشود. چرا؟ اونجا چون گست گربت معتبر است دیگه، انسان نمیداند عملش را و نسبت به آن جهل دارد، چگونه میتواند با آن گسته قربت بکند. منظور این در معاملات است. سوا اون، حالا چه این معاملات ان احد طریقین واقع بشود چه اجتهاد و تقلید باشد، ام لا انهما، یا از راه اجتهاد و تقلید نباشد، یعنی چی؟ ان جهلن انجام بدهد. منتها فتفقت المطابق للواقع، ولی اتفاقا مطابق با واقع باشد، این صحیحه. چرا؟ لأنها، چون معاملات از قبیل اسباب هستند بر امور شرعیه. مثلا عقد فارسی بخواند در نکاح، خب این سبب است برای یک امر شرعی چه زوجیت باشد، یعنی از قبیل اسباب و مسببات هستند دیگه. اگر سبب حاصل شد، دنبالش مسبب هم حاصل خواهد شد. حالا سبب حاصل بشود ان اجتهاد، ان تقلید، یا حتی ان جهل. فل علم و الجهل، علم و جهل دخالتی نیست برای آن در تأثیر اسباب و ترتب مسببات بر اسباب. علم و جهل دخالتی ندارد. سبب به ای وجه حصل، مسبب دنبالش خواهد آمد. حالا مثال می دانم.
فمن اگد علی امرأت اگدن لا یعرف تأثیره فی هلیت البته فانکشف بعد ذلك صحته شفا فی صحته من حین وقوعه و کذالو انکشف فساده رتب علیه حکم الفساد من حین الوقوع و کذا من ذبح ذبیحة بفری
و دجیه
و دجیه فانکشف کونه صحیح.
مثلا کسی عقد بخواند بر یک زنی، اینجا معاملات چی میگوییم؟ ما معاملات معنای عام است دیگه، یعنی آنچه گست و گربت دارن معتبر نیست، نکاح اینها را هم شامل میشود. هر کس عقد بخواند بر زنی، یه عقدی که تأثیر آن را در حلیت وقت نمیداند، مثلا عقد فارسی بخواند، آیا عقد فارسی موجب حلیت می شود یا نه؟ نمی داند. منتها فنکشف بعد ذالک، بعد از عقد کشف بشود صحت این عقد. کفا فی صحته، همین چی کشف می شود صحت آنها، این کفایت می کند در صحت عقد، اونم نه از لحظه کشف. این مؤثر بودنش از چه زمانی هست؟ از لحظه وقوع، از همون لحظه‌ای که این واقع شد. یا مثلا کشف شود فساد آن، خب اینجا رتب علیه ترتب می شود بر اون عقل حکم فاسد، بازم از حین وقوع. یا مثلا منذبح ذبیحتن، یه حیوانی را ذبح کند، این دورگش را ببرد، به فریه ودجهیه، بعد کشف شود این صحیح بوده یا فاسد بوده. فاسد بوده یعنی مثلا بگم هلگوم هم باید قطع بشود، میری هم باید قطع بشود، این دو تا رگ زده بشود این کافی نیست. خب کشف بشود صحتش کشف بشود، آثار صحت بر اون بال میشود. فسادش کشف بشود آثار فساد بر اون بال میشود. اگر مترتب کند بر اون عقد اثری را قبل از انکشاف، ما گفتیم حق ندارد دیگه قبل از انکشاف اثری را مترتب کند، چون جاهل است، نمیداند عمل و مطابق واقع هست یا مخالف واقع. حالا قبل از انکشاف اثری را بر اون مترتب کند. انظر اگاب حکمش گذشت، چه آیا اگاب می شود یا نه؟ چه گفتیم؟ گفتیم اگر مخالف واقع در بیاید اگاب می شود، مطابق باشد اگاب نمی شود. نهایت این است تجری کرده است دیگه، تجری هم چه اگاب ندارد. من کونهی مراعا به مخالف، ببین جای مخالف واقع در میاد یا نمیاد. مخالف واقع در بیاد اگاب می شود. مثلا در همون عقدی چه ها شک می کرد چه های مؤثر در حلیت است یا نه، قبل از آنی که این کشف واقع بشود این بیاید با او مباشرت کند، بعد معلوم بشود که این حلال نبود است، عقد فارسی در حلیت تأثیر گذار نیست. فا این الاغاب علیه مراعا، اغاب بر آن مراعا هست. یعنی اگر بعدا معلوم بشود که عقد فارسی مؤثر نیست، این مستحق چه هست؟ عقوبته. و اما حکم الوقت، این راجع به اگابش، چه قبل از انکشاف اثری را مترتب کند، آیا اگاب می شود یا نه؟ گفتیم اگاب منوط به این است مخالف با واقع در بیاد. اما از نظر حکم وضعی چطور؟ مثلا اون حیوانی که ها ذبح کرده بود به فریه ودجهیه، دو رگش را قطع کرده بود و ذبح کرده بود، حالا بعداً بله معلوم بشود که این مخالف است یا موافق، این بعداً معلوم بشود دیگه، قبل از آنی که این واقع کشف بشود بیاد این را بفروشد که آیا معامله او صحیح است یا نه. میگه و اما حکم وضعی او، مثل اونجایی که لحم این ذبیحه را بفروشد و کما ذکر ناهنا، همچه الان امروز خوندیم که به مراعاتهی رعایت میشود تا کشف حال بشود، حال منکشف بشود. یعنی اگر بعدا معلوم شد که برای این مطابق با واقع بوده، این معامله او چیه؟ صحیحه، گوشتش را فروخته است، درست بوده معامله. اما اگر بعدا معلوم بشود که نه، این ذبیحه به صورت شرعی ذبح نشده، این معامله چه قبل از انکشاف انجام داده فاسد بوده است. ولا اشکال فی ما ذکرنا، در ما ذکرنا چه گفتیم در معاملات، بله عبرت به مطابقت الواقع و مخالفت الواقع هست، اشکالی در آن نیست بعد از ملاحظه ادله سببیت معاملات. چون در معاملات اسباب و مسببات مطرحه، چه معاملات سبب هستن برای یک سلسله مسبباتی، این اسباب حاصل بشود اون مسببات هم حاصل خواهد شد. حتی اگر این اسباب از چه راهی حاصل بشود، انجهلن حاصل بشود، به صورت اتفاقی تحقق پیدا کند. ولا خلاف ظاهرم فی ذلک ایزن، در این اختلافی نیست مگر از بعض مشایخ معاصرین مرحوم نراگی. مرحوم نراگی چند نحو قائل به تفسیر شده است. اول یه مقدمه ای را ذکر می کند، بعد از اون مقدمه قائل به تفسیر می شود. تفسیر می دهد میان جاهل معتقد، هم جاهل مرکب، و جاهل شاک، هم جاهل بسیط. میگه اگر جاهل مرکب عملی را انجام بدهد، این ایگاب ندارد، عملش هم چیه؟ صحیحه، چون یقین دارد دیگه جاهل مرکب، و یقین انسان بر انسان حجت است. من ایه و چن حسل. اما اگر جاهل بسیط باشد، نه، عمل او صحیح نیست. منتها یه مقدمه ای دارد، کلام ایشون هم خیلی طولانی است، تقریبا دو صفحه کامل بلکه بیشتر. مرحوم شیخ کلام ایشون را نقد میکند. فعلا بخونیم تا ببینیم چه نظر شیخ چه خواهد بود. یادی خدا قرار ان شاء الله سین همت زدم اون تا تمت نشه بین گوتو از ان شاء الله فقط به چند فاز بابا بیا چی میگم یو فیو واخ من دیل بس ان شاء الله صبح تا درس بار پنجم به صبح تا درس بله بله
ولما لم يكن مناسبيا في المسائل الاجتهاديه الى الواقعيه فالسبب والشرط والمانع فيها فكنا هي الحقائق الظاهريه فمن البديهيات التي ان اجد عليها الاجماع فللضروره ان ترتب الاثار على الحقائق الظاهريه يختلف بالنسبه الى الاشخاص فإن ملاقات الماء الكريم للنجاسة سبب لتنفسه عند واحد دون غيره وكذا قطع البلقوم للتسكية بل أقد الفارسي للتمريض أو الزوجية.
ایشون یه مقدمه ای را ذکر میکنن قبل از آن که این تفسیر را ذکر بکنن، که گفتم دیگه میان جاهل مرکب و جاهل بسیط ایشون فرق گذاشته. یه مقدمه ای را ذکر میکنن و اون این از چه؟ اگود و ایگاعات، بلکه هر چیزی که شارع اون را سبب قرار داده، مثل همون بله زبه زبیه را سبب قرار داده برای حلیت لحمان. اگود، ایگاعات و هر چیزی که شارع اون را سبب قرار داده، برای اینها یک حقایق واقعیه هست، یه واقعیاتی دارن که شارع اون را اولا مقرر نموده. مثل تکالیف هست دیگه، همونطور که تکالیف ظاهری و واقعی هست، در واقعی چیزی ثابت هست، شاید ما بدانیم شاید ندانیم. اگود و ایگاعات هم این چنین هستن، یه حقایق واقعیه دارن و یک حقایق ظاهریه. واقعیه چیز ما قررهو از شارع، آنچه شارع اون را مقرر نموده، شارع مقرر نموده که فلان چیز سبب فلان چیز باشد، فلان سبب سبب برای فلان مسبب باشد. یک سلسله حقایق ظاهریه هم هست. حقایق ظاهریه چیز؟ حقایق ظاهریه اونی که یظنه المجتهد انه ما وضعه الشارع، اون چه ظن می کند مجتهد که شارع اون را وضع نموده. مثلا شارع مجتهد زن پیدا می کند که شارع عقد فارسی را بعد سبب قرار داده برای چی؟ برای حلیت مباشرت. یا جاهل اون را اعتقاد پیدا می کند، مجتهد اون را زن پیدا می کند، یا جاهل اون را اعتقاد پیدا می کند. وحیه یعنی این حقایق ظاهری، گاهی مطابق واقعی هست و گاهی مخالف واقعی هست، و چون برای ما سبیلی نیست در مسائل اجتهادی ظنی، در مسائل اجتهادی ظنی هستند دیگه، در مسائل اجتهادی چون ظنی هستن ما راهی نداریم الی الواقعیه. اونا ظن نیست دیگه، قطعی چی نیست. به حقایق واقعیه ما راهی نداریم. پس سبب، شرط، مانع در حق ما چیز؟ همون حقایق ظاهری است. حقایق ظاهری چیز؟ همچون ظن مجتهد به آن منجر شده یا اعتقاد جاهل به آن بله پیدا شده است. اینا حقایق ظاهری است. یعنی آن چیزی که ما اون را سبب می دانیم. حالا سبب می دانیم، سبب دانستان از روی اجتهاد باشد یا نه از روی جهل باشد. و من البدیهیات، از جمله بدیهیاتی که اجماع بلکه ضرورت بر اون قائم شده، این اجماعی است بلکه از ضروریات است که ترتب آثار بر حقایق ظاهریه مختلف می شود نسبت به اشخاص. یعنی حقایق ظاهری مختلف هستند. چرا؟ شاید یه چیزی نزد کسی سبب باشد ولی نزد شخص آخر سبب نباشد. خودشون مثال میزنن، مثلا ملاقات ماء قلیل با نجاست، آب قلیل با نجاست ملاقات کند، این سبب تنجس آن میشود این دواهدین دون غیرهی، سبب نجاست آن میشود این دواهدین، ولی این در غیرهی نه، ملاقات سبب نجاست نمیشود. و همچنین قطع حلقوم لتزکیه، قطع حلقوم برای تزکیه سبب می شود این ده شخص، ولی این ده شخص آخر قطع حلقوم به تنهایی کافی نیست، مری هم باید قطع بشود و دجیه هم باید قطع بشود. یا عقد فارسی سبب هست برای تملیک یا زوجیت این ده شخص، این ده شخص آخر چه عربیت را شرط می داند این در شخص آخر سبب نیست. پس بنابراین حقایق ظاهریه این چنین هستند. حقایق ظاهریه نسبی هستند. این در شخص سبب هست، این در شخص آخر سبب نیست. حالا این مقدمه. بعد الان تفسیر را ذکر می کنم.
و حاصل ما ذکره من التفسیر ان غیر المستهد و المکلف لا سلاست اقسام، لأنه إما غافل عن احتمال كون ما أتى به من المعاملة مخالفا للواقع، وإما أن يكون غير غافل، فهل يترك التركيز مصامحة؟
حاصل ما ذكره من التفسير این است که غیر مجتهد و غیر مقلد، غیر مجتهد غیر مقلد هم جاهل مقصر است دیگه، اونی که جاهل مقصر باشه سه قسم تقسیم می شود. یا این جاهل مقصر غیر مجتهد غیر مقلد غافل هست، بله غافل هست از احتمال کون و معطا من المعامله مخالف. خب احتمال دارد چه عمل و مخالف واقعی باشد دیگه، مثلا عقد فارسی می خواند جاهل مقصر است، احتمال این است که عمل و مخالف واقعی باشد، ولی از این احتمال غافله. یعنی چه از این احتمال غافله؟ یعنی به عمل خود 100% معتقد است، یعنی یقین دارد به عمل خود، یقین دارد که عقد فارسی سبب تملیک و زوجیت می شود، از اون احتمال مخالفت غافل است. یا نه ان یکون غیر غافل، غافل نباشد. این اولی همون جاهل مرکب است، دومی جاهل بسیط است. یعنی چه جاهل بسیط است؟ یعنی غافل نیست از این احتمال چه عمل او شاید مخالفه نمیداند، نه احتمال
میداند چه
بله دیگه میداند، از به این علم دارد چه شاید مخالفه واقع باشد، شاید هم چیه واقع. خب این راه تقلید را پیش بگیرد دیگه، چرا با تزلزل کارش را انجام میدهد؟ میگه بل یترک تقلید مسامحتا، تقلید را هم از باب سهلنگاری ترش میکند. خب الان جاهل دو قسم شد، اول قسم دوم هم خودش دو قسمه، به این اعتبارشون فهمان چه سه قسم. بله
هل افتاد
بی
حکم المستهد و المگلد لأنه یتعفد به اعتقاده ای که تعفد المستهد المكلف بتجريده ما دام غافلا، فإذا تنبه فإن وافق اعتقاده قول من يجلده فهو، وإلا كان كالمجتهد المتبدل رأيه، فقد مر حكمه في باب رجوع المجتهد.
فهل أول یعنی شخصی که جاهل مرکب باشد، جاهل مرکب در حکم مجتهد و مقلد هست. یعنی چه؟ یعنی همطوری که او به اعتقاد خودش متعبد هست، مجتهد و مقلد به اعتقاد خودش متعبد هست، جاهل مرکب هم یقین دارد دیگه به اعتقاد خودش متعبد هست. در مجتهد چه میگوییم؟ بعدن تبدل رأی بشود و به اعمال گذشته صحیح است دیگه، چه برای خودش چه برای مقلدینش. در مورد شخص جاهلی که جهلش جهل مرکب باشد، اونم مثل مجتهدی است که المتبدل رأی، یعنی اگر بعدن کشف خلاف بشود، مثل این است که برای مجتهد تبدل رأی پیش آمده است. خب در تبدل رأی چه میگوییم؟ در اعمال گذشته او صحیح است دیگه، چون از روی حجت بوده است. در جاهل مرکب هم میگوییم که از روی حجت بوده است. حجت چه بوده؟ قطعش و یقینش. ولی لعنه یتعبد به اعتقادهی، مثل تعبد مجتهد به اجتهاد و مقلد به تقلید. البته یتعبد و مادام غافل، هم مادامی که غافل است و جاهل. و ایزا تنبه، وقتی متوجه شد، اگر اعتقاد او مطابق باشد با قول کسی که یقلده، الان از مجتهدی تقلید میکند چه اعمال گذشته او مطابق با فتوای او فهو، و الا اگر مطابق با آن نباشد باز هم صحیحه. این مثل مجتهدی میشود چه رأی او تبدل پیدا کرده، چون قبل از کشف خلاف این حکم ظاهری داشته است دیگه، طبق حکم ظاهری طبق اعتقادش عمل کرده است. وقد مر حکمه فی باب رجوع المجتهد، چه اعمال گذشته در تبدل رأی اعاده نمی خواهد. و اما الثانی،
و اما الثانی و هو المتفتن لاحتمال مخالفت ما اجراه من المعاملت للواقع، فإما أن يكون ما صدر عنه موافقا أو مخالفا للحكم القطعي الصادر من الشارع، وإما أن لا يكون كذلك، بل كان حكم المعاملة ثابتا بالظنون الاجتهادية.
أما الثاني، ثانی چه بود؟ اون جاهلی که غیر غافل باشد، یعنی احتمال مخالفت عملش را با واقع میدهد، جاهل بسیط است. و هو المتفتن، تفتن و توجه دارد به احتمال اینکه ما اوگعه من المعامله مخالف واقع باشد. این خودش دو قسم است، به این اعتبار در بالا گفتن علی ثلاثه اقسام، این خودش دو قسم است. یا ان یکون ما صدر عنه، آنچه از او صادر می شود موافق یا مخالف با حکم قطعی باشد که از شارع صادر شده است. یعنی جاهل یه عملی را انجام داد، بعد مثلا با خبر متواتر بله برای او احراز شد که عقد فارسی کافی هست یا عقد فارسی کافی نیست، اونجا معلوم است دیگه، موافق باشد فبها، مخالف باشد هم چه فبها. فا اما ان یکون ما صدر عنهم، بله یا اونی که از او صادر شده موافق یا مخالف با حکم قطعی باشد که از شارع صادر شده است، یا نه ان لا یکون کذالک، بله موافق یا مخالف با حکم قطعی نباشد، بلکه حکم معامله ثابت بشود با ظنون اجتهادی. پس گاهی موافقت و مخالفت با حکم قطعی چه از صادر من الشارع هست معلوم می شود، گاهی موافقت و مخالفت با حکم قطعی معلوم نمی شود، چون حکم قطعی وجود ندارد. آن حکمی که وجود دارد از چه راهی ثابت شده است؟ به ظنون اجتهادی، یا با ظنون اجتهادی ثابت شده. این دو قسم. حالا احکامش را بیان می کنم. حالا اول،
اول یترتب علیه الاثر مع موافقت الوافقه فلا يترتب عليه مع المخالفه اذ المفروض انه ثبت من الشارع كأن ان المعامله الفلانيه سبب لكذا وليس متجزا لخلافه حتى يتعبد بخلافه ولا دليل على التقييد في مثله بعلم واعتقاد فلا يكره كونه متحملا للخلاف او ظانا به لانه مامور بالبحث والسؤال كما ان من اعتقد بهيه الخمر مع احتمال الخلاف يحرم عليه الخمر وان لم يسال لانه مامور بالسؤال
فالاول اول جاهل بسیطی که احتمال مخالفت را می دهد بله بعد موافقت یا مخالفت عمل او با حکم قطعی معلوم می شود خب یا ترتب علیه الاثر معل موافقه جاهل بسیط یک دفعه فارسی را خوند بعد معلوم شد به صورت قطعی معلوم شد از کردم دیگه مثلا با خبر متواتر معلوم شد که عقد فارسی هم کفایت می کند خب اینجا اثر مترتب خواهد شد دیگه زوجیت بر اون عقد فارسی مترتب می شود اما اگر نه مخالفت معلوم شد عقد فارسی خونده با جهل بسیط بعد معلوم شده به صورت قطعی معلوم شده است که عقد فارسی کفایت نمی کند اینجا لا یترتب علیه اثر مترتب نمی شود بر آن در صورت مخالفت چرا مترتب نمی شود چون به صورت قطعی الان حکم معلوم شده است دیگه به صورت قطعی معلوم شده است با عقد فارسی به درد نمی خورد از المفروض این است که ثبت من الشارع قطعا که معامله فلانی سبب لکذا معامله ای که مثلا به عقد عربی باشد سبب لکذا نه معامله ای که با عقد فارسی باشد این چند نحو جواب از سوال مقدره و اون این است خب شما در اون صورت اول چم جاهل مرکب بود اونجا گفتید حتی در صورت مخالفت هم عمل او صحیح هست دیگه در بالا چه گفتیم در مورد جاهل مرکب اعاده نمیخواهد عمل او چیه؟ صحیحه خب اینجا هم بگویم در صورت مخالفت عمل او صحیح هست میگه نه اینجا با اونجا فرق میکند فرقش چیست؟ اونجا اعتقاد داشت یقین داشت ولی اینجا اعتقاد و یقین نداشت با تزلزل عملش را انجام داده است جاهل بسیط است دیگه با شک و تردید انجام میدهد ولی زن فهمه به لیسه معتقدن لخلافهی بل حتی یتعبده به خلافی اعتقاد نداشت به خلاف واقع یعنی یقین نداشت به خلاف واقع جاهل بسیط تا به یقین خودش متعبد بشود در بالا این بود ولی در اینجا چه جاهل بسیط است چنین چیزی وجود ندارد اعتقاد یقین نداشت بر خلاف بله اون چیزی که در واقع از حکم شارع تا بگویم که متعبد به آن بشود این ولا دلیل اینم باز جواب از یه سوال مقدر دیگری است اون این است که بگوییم در ما نحن فی یعنی در جاهل بسیط حتی در صورت موافقت هم عمل او کافی نباشد در صورت مخالفت چه گفتیم کافی نیست چون یقین نداشته که با آن متعبد بشود در صورت موافقت هم بگویم که عمل او کافی نیست چرا؟ در صورت موافقت چرا کافی نباشد؟ چون با شک این را انجام داده با علم و اعتقاد انجام نداده است مرحوم نراقی جواب میدهند که نه در انجام دادن عمل علم و اعتقاد لازم نیست بدون علم و اعتقاد هم انجام بدهد موافق واقع در بیاید همین کافی هست ولا دلیله دلیلی نیست بر تقیید در مثل این عمل به علم و اعتقاد تقیید این مربوط به صورت موافقت هست اون عبارت قبلی مربوط به صورت مخالفت بود این مربوط به صورت موافقت هست در صورتی که عمل و موافق با واقع باشد بگویم کافی نیست چون با علم و اعتقاد انجام نداده. ایشون میگه نه، دلیلی نیست بر تقیید در مثلان به علم و اعتقاد، چه عمل او از روی علم و اعتقاد باشد. ولا یک ده کونه محتملن للخلاف اوزانن، بله لانه معمورون بالفحص و سوال. بگویم که جاهل بسیط چرا عمل او کافی نباشد حتی در صورت مخالفت؟ خب این بالاخره بله زنده داشته دیگه، احتمال موافقت میداده، احتمال مخالفت میداده، احتمال موافقت هم میداده، زنده داشته، زن او حجت باشد. میگه نه این کافی نیست، چون این زنده به تنهایی چه فاید؟ در بالا جاهل مرکب بود، گته داشت، این یکفی. اما اینجا زن و گمان دارد، در زن و گمان این مأمور به فحصه بود، باید سوال میکرد، در حالی سوال نکرده. ولا یکده گدهی نمیدوند که اینچه گفتیم عمل او کافی نیست در صورت مخالفت. این دیگه مربوط به صورت موافقت نیست، مربوط به صورت مخالفته. گدهی نمیرساند چه بگویم اون محتمل خلاف بود یا زنده به آن داشت، زنده به، یعنی اقلن احتمال چه داشت، زنده که داشت. میگه نه، این گدهی نمیرساند در اون عدم کفایتی که گفتیم که عمل او کافی نیست. چرا گدهی نمیرساند؟ چون درست احتمال داشت و زنده را بله داشته است، ولی با احتمال زن این مأمور بود به فحص و سوال، با احتمال زن مأمور به فحص و سوال بود، در حال که فحص و سوال نکرده. چون فحص و سوال نکرده عمل او باطل است. در چه صورتی؟ در صورتی که مخالف با، چون موافق باشد گفتیم اثر مترتب می شود دیگه، در صورتی که مخالف باشد عمل او باطله. مثل کسی که اعتقاد به حلیت خمر پیدا کند، اعتقاد پیدا کند خمر حلاله، اما احتمال خلاف را می دهد، یعنی جاهل بسیط است، احتمال خلاف را می دهد، خب اینجا خمر بر او حرام است اجاز سوال نکند، یعنی اگر بعدم واقع بله مطابق واقع باشد اعتقاد او و ظن او، البته یعتقد به معنای یقین نیست، به معنای همون اعتقاد ظن نیست، چون اعتقاد قطعی باشد احتمال خلاف نمی شود، یعتقد به معنای همون چه ظن پیدا کند این خمره، بنوشد بعد معلوم بشود چه واقعا این خمره بوده، اینجا مستحق عقاب است دیگه. چرا؟ چون احتمال خلاف را میداد و این مأمور به چه بود؟ سوال بود، مأمور به فحص بود، چون فحص سوال نکرده مستحق عقاب هست و عمل او باطل. این هم مثانی برای این مربوط به چیز است، اونجایی که جاهل بسیط باشد عملی را انجام بدهد موافقت یا مخالفت او با حکم قطعی معلوم نشود، با حکم ظنی، چه از چه راهی ثابت شده است؟ از راه ظنون اجتهادی. اونجا چطور؟ آیا کافی هست یا کافی نیست؟ اثر مترتب می شود یا نه؟ ان شاء الله فردا می خوام. صلی الله علی سیدنا محمد.